باشه رها بکند و سلطه بنی تیم رو بپذیره اگر بنا باشه. و اشعاری هم سرود و ضمن اشعارش که ترجمهش این است که اگر بنا باشه که قریش کار رو به دست بنی تیم سپرده و از آل محمد صلی الله علیه و آله دور بکنه، البته ما بدان اولا هستیم زیرا که ما ملوک زاده ایم، همطور هم بود دیگه. به هر حال پادشاهی کنده در آستانه ظهور اسلام در یمن پدید آمده بود، وجود داشت و جایگاهی داشتن. خود اشعث در به هر حال ملوک کنده و اینها
بله.
مطرح بود و روی همین جهت به هر حال میگفت ای منو شاد که از آل محمد دور کنه، چرا ابوبکر از قبیله بنو تیمیه ما سزاوارتر به این مسئله هستیم. اینا بله چند نمونه است که در کنار نمونه های فراوان دیگری که چه بسا در تاریخ برای ما نقل نشده و بودن در میان این قبائل که قدیر یادشون بوده، سفارش های پیامبر نسبت به امیرالمومنین یادشون بوده، اما تمامی این اعتراض ها با این به اصطلاح چوب ارتداد رانده شد.
جناب استاد به اشعث بن قیس اشاره کردید، با توجه حالا به این شخصیت عجیب و غریب او در طول تاریخ، این اعتراضش رو میشه یک اعتراض جدی و واقعی دونست؟
عرض میکنم که ممکنه به هر حال ببینید در اون بره جدی و واقعی اگر بخوایم لحاظ بکنیم با توجه به شخصیت اشعث بن قیس مدار در پرده ابهام هست که این اعتراض واقعا از روی درد دین بوده یا مسئله دیگر، اما این مقدار قدر متیقن هست و قطعی است که مثل اشعث بن قیس که اون نگاه های به هر حال درجه بندی قبیله ای در ذهنش وجود داشته، برای اون فعلا این مقدار قابل قبول نبوده که به اصطلاح از میان قبیله بنو تیم کسی در رأس قرار بگیره، با توجه به اینکه در نظر او چه بسا ملاک ها ملاک شرافت قبیله ای بوده. لذات بیانش هم میگفته که اگر مثلا چیزی کسی از بنی هاشم بیاد، از سادات بنی هاشم، ما اینو میتونسته بپذیره، یعنی یک قبیله همردیف قبیله خودش بالاتر از قبیله خودش، اما قبیله بنو تیم اینقدر متیقن است. اما اینکه حالا نیت دیگری به عنوان اعتقاد به حقانیت مثلا آل البیت اینها داشته باشد امکانش هست، و اینکه بعدن اشعث بن قیس دچار نفاق بعدی شد و عرض کنم که خب در همین جنگ هم اسیر شد دیگه، آورده شد به مدینه و بعد رفت دیداری با ابوبکر داشت. حالا در اون دیدار چه رد بدل شد بین اشعث و ابوبکر دیگه، ابوبکر خواهر خودش رو به عقد اشعث در آورد و اشعث هم از نزد ابوبکر خارج شد، ام فرور و خواهر ابوبکر به عقد اشعث در اومد و خارج شد و شتران زیادی رو شروع کرد به نهر کردن به عنوان ولیمه این ازدواجش با خواهر خلیفه. بنابراین این رفتار بعدی اشعث شاید معیدی و قرینه باشد بر اینکه در حال در نگاه اشعث این مسائل قبیله بیشتر ترجیح داشته.
بسیار خوب، ما حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز، خود نکته ای رو بله. بفهمه که
بله عرض میکنم که حالا شواهد دیگری هست داله بر اینکه کسانی بودن که معترض نسبت به خلافت ابوبکر بوده باشن، و عرض شود که از جمله اون موارد جریان اسارت خوله حنفیه است. حالا من این چون تفصیل داره در اینجا واگذار میکنم به جلسه بعد، اما اجمالا اشاره میکنم که خوله بنت جعفر ابن قیس از بنو حنیفه که همون به اصطلاح قبائل مربوط به مناطق شرقی مدینه بودن و مسیلمه کذاب هم از اون قبیله بود، منتها این خوله حنفیه اسیر شد، جزء اسرایی آورده شد از اونجا به مدینه در حالی که اقرار به مسلمانی می کرد و با اینها میخواستن با چوب ارتداد اینها رو برانن و معامله بکنند، و از جمله اون موارد و شواهدی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شده و بر اساس این تصمیم جریان خلافت رو درباره این گونه افراد ابطال کرده.
بله.
و خوله حنفیه در واقع همون مادر محمد حنفیه است که امیرالمؤمنین با او ازدواج کرد و جریانی داره. میخوام عرض بکنم که اینم یکی دیگر از شواهد هست که کسانی مسلمان با سابقه اسلام بدون اینکه مرتد شده باشن در میان این قبائل کشته شدن یا اسیر شدن، زنانشون مردانشون، و به عنوان اسیر مشرک آورده شدن یا اسیر مرتد آورده شدن به مدینه و اینها خرید و فروش شدن در حالی که اینها واقعا چنین نبودن. حالا جریان خاوله رو انشالله در برنامه بعد توضیح خواهم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بی صبرانه منتظر انشالله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی باشیم و بهره مند باشیم از صحبت های حضرت عالی. از شما عزیزان شنونده خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراهی کردید در برنامه امروز. و برخی از کسانی که بعد از شهادت یا رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در برابر جریان خلافت ایستادند اشاره کردیم. انشالله در برنامه آینده این مبحث رو پیگیری خواهیم کرد. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ اعلام بفرمایید. تا فرصتی دیگر که توفیق سلامی به شما داشته باشم از همتون خداحافظی میکنم. التماس دعا.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی؟ ای دوست چرا کردی؟ اون شم که می سوزد سویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
اون شم که می زارد گویم ز چه می که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی. این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوام کردی.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته با هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت
پروای سر ندارد، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، یکی از صفات بسیار زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله سخاوت بوده. اهل بخشش بودند، اهل نگه داشتن اموال نبودند، دست بده داشتند، به دیگران می بخشیدند. زندگی حضرات معصومین علیهم صلوات الله پر است از جلوه های بخشش. آجانمون علی ابن ابی طالب ببینید چقدر نخلستان درست بکنن، چاهایی رو بکنن، تلاش بکنن و بعد همه رو در راه خدا انفاق کنن. در زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها جلوه های عجیبی از بخشش و ایثار میبینیم. اونجایی که حتی وقتی فقیری در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو میزنه و درخواست میکنه، حضرت میگن یه پوستینی دارم که شبها دو تا بچه من رو این میخوابن، همون رو به تو میدم. اینقدر زیبا. یا اونجایی که قرآن کریم میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، روزدار هستند، یک قرص نان هم سهم اونهاست برای افطارشون، وقتی که فقیر در میزنه و درخواست کمک میکنه، همان سهم خودشون رو اطعام میکنن و به او میدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینجور هستند مؤمنین، ایثار میکنند، از حق خودشون میگذرن حتی اگر خودشون در سختی و تنگنا باشن. چقدر زیباست. توی جامعه دینی ما باید این صفات زیبا بیشتر بشه، هوای دیگران رو داشته باشیم. کمک مؤمنانه اونقدر زندگی های ما رو زیباتر میکنه. توی این مشکلات اقتصادی که گرفتار هستیم، نکنه ما در راحتی زندگی کنیم و همسایمون گرفتار باشه. خدا به هممون توفیق انفاق و دستگیری از گرفتارها رو به تأسی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله عنایت کنه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستا. نسیم اون
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، بسیار سخاوتمند بودن. از اجداد طاهرینشون این صفت رو به ارث برده بودن. یه وقتی نقل میکنن که به ایشون گفته شد فلانی در گرفتاری قرار داره، قرض زیاد داره، مشکلات زیاد داره، خیلی گرفتاره. ایشون فرمودن خب چرا پیش من نمیاد، من کمک کنم، باری از دوش او بردارم. بهش گفتن آقا خجالت میکشه پیش شما بیاد. ایشون با یه حالت ناراحت و متعجب فرمود من پدر او هستم، چرا از من خجالت میکشه؟ ما تو جامعه دینی باید همه رو برادر خودمون بدونیم، به کوچکترها حس پدری داشته باشیم، به بزرگترها حس اینکه اونها پدر ما هستند و احترام بکنیم و از اونها تقاضا بکنیم. جامعه دینی باید اینجور به هم متصل باشه. چون فهمیده بود من پدر او هستم، چرا از من خجالت میکشه؟ و بعد کمک کرده بودن. نقل میکنن کمتر روزی اتفاق میافتاد در زندگی این عالم بزرگوار مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که کسی مراجعه بکنه به ایشون و دست خالی برگرده، با اینکه گاهی خود ایشون در مضیقه بودند، در گرفتاری سخت قرار می گرفتند، تا جایی که یه وقتی یک مشکل مالی شخصی برای این عالم بزرگوار پیش میاد، ایشون چاره ای نداشته جز اینکه یکی از وسایل منزل رو بره فروختن. نگاه میکنه، دقت میکنه، میگه چیزی که نیازم به او کمتر باشه، یه لحاف سنگین ایشون داشته که برای زمستانهای سرد ازش استفاده میکرده، میگه خب الان که نیاز ندارم، موقعی که نیازمند او شدیم انشاءالله خدا بزرگ است و مشکل ما حل میشه. میره و اون لحاف رو میفروشه برای این که مشکل خودش رو حل بکنه. حالا پول در اختیارش قرار گرفته، یه مشکل ضروری پیدا کرده، میخواد رفع حاجت بکنه، یک گرفتاری میاد مراجعه میکنه و میگه من مشکلاتی دارم، و مشکلات خودش رو که توضیح میده، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه سریع میفرماید بیا، این پولی که از لحاف دوز گرفته بودم، میخواستم رفع بکنم اون گرفتاری خودم رو، این رو به تو میدم. از حق خودش میگذره که گرفتاری یک مؤمنی رو برطرف بکنه. حالا این عالم بزرگوار در احوالاتشون نقل میکنن، یه وقتی در خدمت ایشون در اصفهان داشتیم راه میرفتیم توی یکی از کوچه های قدیمی اصفهان، کوچه خیلی قدیمی بود، خرابه ای هم اونجا بود، ایشون مدتی ایستاد به این خرابه نگاه کرد. گفتم آقا چرا به این خرابه نگاه میکنی؟ نه سقفی داره، نه دری داره، نه چیزی. ایشون فرمود من مدتی در این خرابه با خانواده خودم زندگی کردم، ساکن بودم. عجب، چطور؟ فرمود ما توی این محله خانه اجاره‌ای داشتیم. خب مهلت اجاره تمام شد، صاحب خانه گفت بلند شید. هر چه گشتیم خانه ای پیدا نکردیم. صاحب خانه هم مهلت به ما نداد. برای اینکه مدیون صاحب خانه نشیم، همه وسایل خودمون رو برداشتیم و آوردیم توی این خرابه، اینجا ساکن شدیم، بعد گشتیم و منزلی پیدا کردیم. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه طعم فقر و گرفتاری رو چشیده، برای همین دلسوزانه کمک میکنه. ما حتی اگر طعم فقر رو هم نچشیده باشیم، باید خودمون رو جای اونها بگذاریم، که مشکلات اونها رو تصور کنیم و بعد به عنایت حضرات معصومین و توفیق الهی دست به جیب بشیم و کمک کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بله تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می‌بینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه ناصحان رو شروع میکنیم. در این برنامه با همراهی حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی درباره شیوه های مختلف امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان برنامه ناصحان در خدمت شما هستیم تا درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم. در این مجموعه سعی می‌کنیم درباره جایگاه و اهمیت، آثار و شرایط، مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات عملی برای نهی از منکر براتون بگیم. حجت الاسلام حسین ابراهیمی، کارشناس مسائل تربیت دینی، هم برامون مطالب مفیدی میگن. همچنین در این برنامه حکایتی درباره امر به معروف و نهی از منکر خواهیم شنید.
بیکران مثل آسمان باشی،
بیکران مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی هدیه خدا بنده مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان باشیم.
امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که برادر دینی خود را گرفتار عملی نامطلوب ببیند در حالی که می تواند او را از این کار باز دارد، اگر سکوت کند به او خیانت کرده است. عزیزان، همونطور که می دونید امر به معروف و نهی از منکر از واجبات اسلامه. قرآن کریم در آیات متعدد به اهمیت این دو فریضه اشاره کرده. خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو بر همه پیامبران واجب کرده و امت اسلام رو به سبب این دو خصلت برتری داده. بر اساس آیات قرآن کریم، خدای متعال خود عامل به معروف و ناهی از منکره. حجت الاسلام ابراهیمی در این باره بیشتر توضیح میدن.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. در برنامه‌ای که خدمتتون هستیم انشالله جایگاه امر معروف و نهی از منکر رو در قرآن کریم بررسی میکنیم. درباره این دو فریضه مهم آیات متعددی در قرآن کریم وجود داره که در حد این برنامه به برخی از اونها انشاءالله اشاره میکنه. آیه اولی که خدمتتون تلاوت میکنم آیه 36 سوره نحله. در این آیه خدای متعال میفرماد که اولین وظیفه همه انبیا امر به معروف و نهی از منکر بوده. در این آیه میفرماد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی که پیامبری رو مبعوث کردیم دو تا کار به او سپردیم. کار اول این بود که ان اعبدوا الله، به مردم بگه که خدا رو عبادت بکنن، این میشه امر به معروف. وجتنب و طاغوت. کار دومی که به انبیا گفتیم به مردم بگن اجتناب از تواقیت زمانه بود. حکومت‌های جور، فرائنه، نمرودها، این هم میشه قسمت دوم، یعنی نهی از منکر. ببینید وظیفه انبیا طبق آیات قرآن این دو وظیفه است، یعنی این دو حکم کلی، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. آیه دوم در سوره آل عمران هست، آیه 110. در اونجا میفرماد کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ای امت پیغمبر، ای امت مسلمان، شما بهترین امت هستید به دو دلیل. یعنی اگر این دو دلیل در شما وجود داشته باشه خیر امت هستید. علل قاعده اگر این دو صفت در شما بمیرد و وجود نداشته باشه و انجامش ندید خیر امت نیستید. آیه سوم، آیه 90 سوره مبارکه نحله، میفرماد که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اصلا اولین کسی که آمر معروف است خود خدای متعاله. خدا امر میکنه به عدل و احسان، دو واژه‌ای که بسیار عامه و کلیه، عدل در مقابل ظلم و احسان در مقابل غیر احسان. خدا امر میکنه به تمام عدالت‌ها و به تمام چیزهایی که کلمه احسان رو میشه روش گذاشت. و از اون ور شیطان که در مقابل خدای متعال قرار داره و جبهه مقابل خدا هست و قسم خورده که مردم رو به ضلالت بکشونه، خدای متعال اینطوری معرفیش میکنه، از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. خدا امر به عدل و احسان میکنه ولی شیطان به مردم وعده فقر میده و اونها رو امر به فحشا میکنه. این آیه هم در سوره مبارکه بقره آیه 268 مطرح شده. خدای متعال انشاءالله ما رو از آمرین به معروف و کسایی قرار بوده که نسبت به منکرات جامعه بی تفاوت نیستیم و با سرمشق گرفتن از حضرت سید الشهدا پامونو جای پای اون حضرت میذاریم و با تمامی منکرات، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، انشالله مبارزه میکنیم و خودمونو موظف میدونیم که مبارزه با این منکرات رو چه در سطح اجتماعات کوچک و چه در سطح بین الملل که مبارزه با تواقیت و استکبار جهانی است انشالله ادامه بدیم.
الهی سینه ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرد غیر از آب و گل نیست. الهی سینه ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرد غیر از آب و گل نیست.
دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم را به گفتن آتش آلود.
دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم را به گفتن آتش آلود. بده گرمی دل افسرده ام را، فروزان کن چراغ مرده ام را، فروزان کن چراغ مرده.
سخنرانی رسمی سالار شهیدان این بود، فرمود مردم مگر نمی بینید، الا ترو ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یتراهم، مگر نمی بینید که جامعه ما حق محور نیست، مگر نمی بینید که از عدالت خبری نیست، مگر نمی بینید که از ظلم پرهیز نمی کنند. فقط فلیرغب المؤمنو فی لقاء الله حقا. در اینجا اگر کسی مشتاق لقای الهی است، برای بیداری اسلام و مسلمان ها قیام کند. این سه اصل را تو وصیت‌نامه رسمیش نوشت، فقط من برای امر معروف و نهی از منکر یک، برای اصلاح امت اسلامی و مسلمان ها دو، برای احیای سیره جد و پدرم سه. سیره من سیره جد و پدرم با امر معروف و نهی از منکر به قصد اصلاح جامعه.
سبحان الله،
الله الله،
سبحان الله،
الله
سبحان.
الله سبحان